4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس آغاز شد. روسیه میگوید آماده گفتگو با دولت دونالد ترامپ بر سر مسائل مهم استراتژیک است. وزیر نفت ایران میگوید درآمد نفتی کشور در سال جاری به 41 میلیارد دلار میرسد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس آغاز شد. مهمترین شخصیت شرکت کننده در نشست امسال شی جین پینگ رئیس جمهوری چین است که با هیئتی 100 نفره متشکل از وزیران کابینه، صاحبان صنایع و سرمایه داران چین شب گذشته وارد داووس شد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا، محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان، بیل گیتس بنیانگذار شرکت مایکروسافت و ثروتمندترین فرد دنیا و کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول از جمله شخصیت‌هایی هستند که در مجمع جهانی اقتصاد شرکت کردند. امسال حدود 3000 تن از سیاستمداران، صاحبان صنایع، سرمایه‌داران، متفکران، هنرمندان و دانشمندان از 100 کشور جهان در داووس گرد آمدند تا در مورد مسائل مهم جهانی بحث و تبادل نظر کنند. هنوز معلوم نیست کدام یک از مقامات ایرانی در نشست داووس شرکت خواهند کرد. رهبری مسئولانه و پاسخگو موضوع انتخاب شده برای نشست امسال است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید کشورش آماده گفتگو با دولت دونالد ترامپ بر سر مسائل مربوط به ثبات استراتژیک است. لاوروف در کنفرانس خبری سالانه خود در مسکو گفت سلاح‌های مافوق صوت، سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا، سلاح‌های فضایی و آزمایش‌های هسته‌ای از جمله موضوعاتی هستند که دو طرف می‌توانند درباره‌شان گفتگو کنند. وی همچنین تأکید کرد که روسیه اظهارات اخیر دونالد ترامپ را به عنوان پیشنهادی برای لغو تحریمات آمریکا در قبال کاهش زرادخانه هسته‌ای روسیه تعبیر نمی‌کند. دونالد ترامپ اخیراً در مصاحبه‌ای با نشریه تایمز لندن با اشاره به احتمال انجام معامله‌ای در مورد تحریمات آمریکا علیه روسیه گفت سلاح‌های هسته‌ای باید کاهش یابند و این یکی از موضوعات است. دولت دونالد ترامپ روز 20 ژانویه اول بهمن ماه آغاز به کار می‌کند و وی به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا کارش را آغاز خواهد کرد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید تا پایان سال جاری درآمدهای نفتی ایران به 41 میلیارد دلار خواهد رسید. به گفته وی در 9 ماهه سال جاری درآمدهای وصول شده نفتی ایران 24 میلیارد دلار بود. وی تاکید کرده است که درآمد 41 میلیارد دلاری در سال جاری به معنی وصول همه پول ها نیست و دریافت پول ممکن است چند ماهی طول بکشد. وزیر نفت ایران همچنین گزارش ها درباره بلوکه شدن پول های ایران را رد کرد و گفت همه پول ها دریافت می شود. بیژن نامدار زنگنه قیمت 55 دلار برای هر بشکه نفت را هم پایدار پیش بینی کرده و گفته است با کاهش حجم تولید نفت در جهان بین عرضه و تقاضا توازن برقرار خواهد شد. ایران در دوران تحریمات تنها می توانست روزانه حدود 1 میلیون بشکه نفت صادر کند، ولی پس از اجرای برجام و لغو تحریمات صادرات نفت خام ایران به بالای 2 میلیون بشکه در روز رسیده است. پیچیدگی مسائل اقتصاد ایران به دلیل بدهی های دولت به بخش غیر دولتی وارد ابعاد نگران کننده‌ای شده است. وزیر اقتصاد ایران روز یکشنبه میزان بدهی‌های دولت را بیش از 4 برابر پیشبینی اولیه اعلام کرد. به گفته وی ناتوانی دولت در پرداخت این بدهی می‌تواند در تمام عرصه‌های اقتصادی کشور اثر بگذارد. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وزیر اقتصاد ایران اعلام کرد رقم بدهی‌های دولت بیش از 4 برابر میزان پیش‌بینی شده در آغاز تصدی اوست و پس از راه اندازی دفتر بدهی‌های دولت مشخص شده که این رقم 600 تا 700 هزار میلیارد تومان است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی طیب نیا روز یک شنبه 26 دی ماه در نشست اتاق بازرگانی گفت پس از راه اندازی دفتر بدهی های دولت در وزارت اقتصاد این میزان بدهی برآورد شده است. هرچند آقای طیب نیا به زمان دقیق این بررسی انجام شده درباره بدهی های دولت اشاره نکرده است، ولی وی روز یک شنبه 19 اردیبهشت ماه 95 در همایش فرایند قانونگذاری الزامات و راهکارها گفته بود
دولت و شرکت‌های دولتی حداقل 380 هزار میلیارد تومان بدهی دارند و اگر بدهی 55 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران رو یعنی حدود 160 هزار میلیارد تومان به او اضافه بکنیم به عدد واقعی نزدیکتر میشیم و این هنوز پایان ماجرا نیست. ما یه چیزی حدود 20 سال هزینه‌های عمرانیمون رو باید اختصاص بدیم تا فقط بتونیم بدهی‌های دولت رو تسویه بکنیم.
هیئت وزیران ایران 4 خرداد 93 تصویب کرد که واحد سازمانی جداگانه ای در وزارت اقتصاد برای ثبت بدهی‌های دولت تشکیل شود و پس از آن اداره کلی در این وزارتخانه تشکیل شده است. در شهریور همان سال علی طیب نیا خبر داد که برای اولین بار در وزارت امور اقتصادی و دارایی دفتری برای مدیریت، بررسی، رصد و تعیین میزان واقعی بدهی‌های دولت و برنامه‌ریزی برای پرداخت آن ایجاد شده است. وزیر اقتصاد در آن زمان گفته بود که تلاش دارد دولت را به بدهکاری خوش حساب تبدیل کند. آقای طیب نیا روز یک شنبه هم در سخنان خود در اتاق بازرگانی گفت که بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور چندان بزرگ نیست و زیر 40% برآورد می شود. او تاکید کرد که نگرانی ها درباره بدهی های دولت به دلیل نابسامان بودن آن است. پیشتر در اول دی ماه 94 آقای طیب نیا آخرین رقم بدهی دولت و شرکت های دولتی را 540 هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود که بیش از 2 برابر رقم 250 هزار میلیارد تومان است که در پایان اردیبهشت ماه 94 از سوی او برآورد شده بود. اما در حالی که محمود احمدی نژاد در یکی از آخرین گفتگوهای خود با تلویزیون دولتی ایران ادعا کرده بود که تمام بدهی تاریخی دولت را صفر کرده است، مدت کوتاهی پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی میزان بدهی دولت به بانک ها، بخش های خصوصی و پیمانکاران بیش از 180 هزار میلیارد تومان اعلام شد. حسن روحانی در گزارش 100 روز اول ریاست جمهوری خود ضمن اشاره به درآمدهای کلان دولت محمود احمدی نژاد گفته بود
دولتی که پولدارترین دولت بوده متاسفانه بدهکارترین دولت بود. ما البته میدونستیم دولت بدهکار هست، اما اینکه دولتی که بیشترین درآمد ارزی رو در 8 سال گذشته داشته وقتی دولت رو تحویل میده به منتخبین بعدی مردم این همه بدهکاری به اضافه تعهدات دیگر، حالا اینا بدهکاریه یه سری تعهدات هم هست، مثلا حالا من نمونه میگم برای مردم، تو این 8 سال تو سفرهای استانی تعهداتی که داده شده 211 هزار میلیارد تومانه، از این تعهد فقط 32% انجام شده، 68% باقی مونده برای دولت‌های بعدی.
دولت حسن روحانی در طول 2.5 سال گذشته خود را متعهد به پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها اعلام کرده، اما این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که دولت در عمل نتوانسته این مهم را محقق کند. شاهین فاطمی اقتصاددان ساکن پاریس در گفتگو با رادیو فردا ضمن در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصاد ایران از این نکته می‌گوید که آیا میزان بدهی 600 تا 700 هزار میلیارد تومانی دولت نگران کننده است یا نه.
این نوع قرض دولت جای نگرانی دارید؟ در شرایط مشابه ایران که بدهی دولت تا این حد بالاست، راهی که برای پرداخت اون وجود داره اینه که حدود زیادی از این بدهی رو با تورم پس میده، یعنی همینقدر که 10-15% تورم داشته باشید این قرضها مبلغش در این زمان ثابتی معین شده و با وجود در نظر گرفتن بهره اگر نرخ تورم بالا باشه دولت مقداری از این رو به اون صورت پس میده. راه دیگر که اینا میتونن پس بدن با صدور قرضهای ملیه که در اون موقع باید بهره بپردازن و اون اسناد میتونه ارزش داشته باشه. همه اینها راه حل داره، یعنی برای این مملکتی مثل ایران که درآمد مسلم میتونه داشته باشه از درآمد نفت اگر بتونن بودجه رو متعادل بکنن، این مسئله به تنهایی مشکلی ایجاد نمیکنه. قرض داخلی و خارجی ایران بسیار زیاد نیست نسبت به بقیه کشورها. مسئله مهم توانایی دولت و لیاقت دولت در اینکه این قرض رو به طور صحیح باش برخورد بکنه، اون رو به صورتی در بیاره که به علت اینکه بهره میپردازه اوراق قرض دولتی بتونه در بازار سهام خرید و فروش بشه. این کاری که در کشورهای دیگه میکنن.
کارشناسان اقتصادی یکی از راه‌های عبور از بحران رکود در اقتصاد ایران را از طریق باز پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بانک‌ها ارزیابی می‌کنند. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد اردیبهشت 95 در تشریح این مسئله گفته بود:
روشنه وقتی دولت بدهی خودش رو به مردم به بخش خصوصی تادیه نمی‌کنه، اونها هم قادر نخواهند بود بدهی خودشون رو به دیگران تادیه کنن. وقتی دولت بدهی خودش رو به نظام بانکی تسویه نمی‌کنه، خب نظام بانکی هم قادر به تأمین مالی مردم و جامعه نخواهد. بنابراین توانایی بانک‌ها در ارائه تسهیلات به مردم شدیداً تحت تأثیر این عوامل قرار گرفته.
باز پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران از طریق فروش اوراق قرضه دولتی یکی از مواردی است که در بسته ضد رکود دولت پیش‌بینی شده است.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. نقطه نظرات شما را میشنویم.
خواستم ببینم دو تا موتور سوار زن و این همه جنجال و مامور بازی دنبال شما انداختن، بعد خبر ندارن ببینن مردم چجوری دارن زندگی میکنن. اقتصاد خراب، بیکاری، حتی یارو نمیتونه یک کیلو گوشت برای زن و بچه‌اش بخره. این چه وضعیتی آخه؟ بیای اون چیزی که اصله با اون بچسبی. میخواد با این کارا مردم بترسونی، این کار درستی نیست.
واسه میگم مشکل مملکت ها فقط این دوتا خانم موتور سوار بود، دوزیای آقای رئیس قوه قضاییه اینا نبود، بیچاری نبود، اعتیاد نبود، فرق نبود، فلاکت مردم نبود، بیچاری جوانان نبود. فقط هم مشکل ما فقط هم این دوتا دختر بیچاره بود که اونم گرفتن حالا تا چه بلای سرشون میاد. خدا فقط به مردم ایران رحم کنه. خدا نگهدار.
زمانهای قدیم اینقدر برای زنها احترام قائل بودن که اگر تو یک قافله یک زنی بود، اون قافله از تعرض راهزنها در امان بود. من نمیدونم چرا جمهوری اسلامی واقعا اینقدر برای زنها بی احترامی قائل هست که عرض کنم خدمت شما هر زنی رو هر جا میبینه یه اظهار نظری میکنه او رو بازداشت میکنه. بهاره هدایت، نسرین ستوده، شیوا نظر آهاری، بقیه ها. من روز یک کلیپی دیدم از حمله این دلواپسان به دختر آقای هاشمی رفسنجانی. واقعا خودم رو نفرین کردم که تو چه کشوری دارم زندگی میکنم. این خدر واقعا زنهایی که باید مورد احترام باشن بیدفاع هستن اینطور مورد تعرض قرار میگیرن.
توی خبرها زن خسته نباشید، توی خبرها اومده که مجددن این آقایی یه پهپاد دیگر در هوای تهران زدن. شما خودتون اگر آویزونم که بکنید هدافن ندارید، مطلقا ندارید. این چهار تا دونه S300 هم که برای نمایش خریدی به راحتی میشه روی آسمون گمراهشون کرد. حتی اقلش رعایت انسانی رو بکنید. چهار تا بیمار، چهار تا خانم باردار توی اون منطقهی که شما تک و توق میکنید به هر حال داره زندگی میکنه، اینها رو آسی نکنید. حتی اقل یه آژیر بکشید. شما که اینقدر دقیقید و میدونید که این ممکنه کار دشمن باشه، هر چند دشمن فرضی آقای خامنه ای دیگه کار آمد نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و با رادیو فردا همچنین می توانید از طریق وبسایت رادیو فردا در تماس باشید. info@radiofarda.com. فشرده خبرها 16:30 ایران.